أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادران و خواهران بزرگوار که محبت کردند و قدم رنجه فرمودند، مجلس خودشون، مجلس ذکر اهل بیت اسمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین قدم گذاردند. امیدواریم به برکت اون بزرگواران تو این دقایقی که به نام و یاد و محبت اون بزرگواران با هم می نشینیم و سخن می گوییم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به آرمان‌های اهل بیت نصیب همه ما بشود انشاءالله. به لطف الهی خدا توفیق داد که یک بار دیگر وارد ماه مبارک رمضان بشه، این ماهی که به تعبیر امام سجاد علیه السلام در دعای وداع ماه رمضان عید اولیاء الله حضرت در دعای وداع هنگام خداحافظی با ماه رمضان خطاب به این ماه میکنند و میفرمایند السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه، سلام بر تو ای شهر بزرگ، ای ماه بزرگ خدا و ای عید اولیاء الله. عید بزرگی است که خدای متعال نصیب این امت کرد و تبریک میگم فرا رسیدن این عید رو و امیدواریم که از همه برکات این عید خدای متعال هممون رو برخوردار بکنه. یه اشاره های کوتاهی هر جلسه اگر خدا توفیق بده به ابعادی از مسائل این ماه خواهیم داشت، بسیار کوتاه. خب ماه مبارک رمضان و روزه این ماه یه سازندگی هایی باید در ما داشته باشه. ببینید همه ی عبادات اینجوری است، ما هر کاری میکنیم مقدمه یک اثره. اگر غذا میخوریم برای سیر شدنه، اگر مطالعه میکنیم برای دانا شدنه، اگر ورزش میکنیم برای توانمندی عضلانی پیدا کردنه، بالاخره تو همه ی کارهامون یه ثمره و میوه ای باید نصیب بشه. در واقع فعل و عمل پلیست که ما رو به اون مقصد و مقصود باید برسونه. عبادات هم همینطوره، عبادات هم خودش مقصد و مقصود نیست. مقصد و مقصود اون سازندگی هاییست که عبادت در وجود انسان میتونه داشته باشه و در نهایت انسان رو به قله قرب الهی و به وصال و لقاء خدای متعال نائل کنه. روزه ماه مبارک رمضان هم همین طوره. این روزه هم نهایتش باید انسان رو به قرب الهی برسانه. روزه ای روزه بوده است که روزه دار از ره گذره او به قرب خدا نائل شده باشد، به لقاء خدای متعال نائل شده باشد. اون روایتی که همه شما شنیدید، امام علیه السلام فرمود که لصائم فرحتان، برای روزدار دو شادی وجود داره، فرحتان عند الافطار، یک شادی در هنگام افطار که خوشحال و سرشار از نشاط است که توانست این ادب بندگی رو به توفیق و امداد الهی به جا بیاره، و فرحتان عند لقاء الله، یک شادی و نشاط دیگر هم در هنگام لقاء خدا، دیدار خدای متعال. خب این نشون میده که میوه روزه لقاء خدا است. همونطور که در پایان روزی که انسان روزه گرفته به افطار میرسد، فرحت عند الافطار، در پایان روزه هم باید به لقاء خدا برسد که فرحت عند لقاء الله. هدف غایی و نهایی روزه این است. ولذا باید خیلی مواظب باشیم. آدمی که مطالعه میکنه و دانایی به دست نمیاره، وقت تلف کرده. آدمی که ورزش کرده اما سلامت و توانمندی و ورزیدگی عضلانی پیدا نکرده، عمرش رو هدر داده. آدمی هم که روزه گرفته، عبادت کرده، اما به قرب الهی نرسیده و به لقاء خدا نائل نشده، فرصت‌های گرانبهایی رو هدر داده. به هر حال باید همواره محاسبه نفس داشته باشیم. بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا این نماز، این روزه، این ذکر، این عبادت داره ما رو به خدا نزدیکتر می‌کنه یا نه؟ رابطمون با خدا صمیمی‌تر و دوستانه‌تر شد یا نه؟ حضور خدا در قلب ما ملموس‌تر و محسوس‌تر و دائمی‌تر شد یا نه؟ به هر تقدیر هوشیاری داشته باشیم و محک بزنیم عباداتمون رو با میزان نیل به اون مقاصد و اهدافی که عبادات باید به او متکی بشه. خب این هدف نهایی و غایی، اما اهداف واسطی هم برای عبادات وجود داره، برای روزه هم وجود داره. حکمت ها و اهداف واسطی که نهایتاً باید منتهی بشوند به همون قرب، متعدد در مورد روزه. یکی از حکمت‌ها تمرین مقاومت و صبر و پایداری و ثابت قدم بودن در راه فرامین الهی، رضایت الهی، در راه بندگی حضرت حق. در واقع روزه تمرین صبره، صبر در برابر هوا و هوس، در برابر تمنیات نفسانی. خب انسان گرسنگی وقتی سراغش میاد، نفسش تمنای خوردن میکند و روزه‌دار در برابر او مقاومت نشون میده. خواسته های دیگر نفسانی هم همینطور، اون چه که روزه‌دار به عنوان محرمات روزه و به عنوان مبتلات روزه از اونها اجتناب میکنه، اینها در واقع نوعی تمرین مقاومت و صبر. لذا یکی از اسامی ماه رمضان شهر الصبر، ماه صبر. همونطور که در قرآن کریم هم اشاره به روزه به نام صبر شد، فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، مدد به طلبی در راه بندگی خدا و نیل به تعالی و قرب خدا از چه؟ از صبر و از نماز. خب زید این آیه روایت از معصوم وارد شده که مقصود از صبر روزه است، یعنی از روزه و از نماز مدد به طلبی. خب پس روزه تمرین صبر و مقاومت و پایداری است و تقوا خودش نیروی مقاومت، نیروی ایستادگی است، نیروی در واقع نگاه دارنده انسان مؤمن است از تسلیم شدن در برابر شیطان، هوا، هوس. تقوا همینه، در واقع همین نیروی مقاومت که در انسان وجود داره، نیروی بازدارنده است که انسان رو از معرض شکست و آسیب دیدن از شیطان نفس مسئول و محفوظ نگه میدارد. یا باز تعبیر شده از ماه رمضان به شهر الجهاد، ماه جهاد، ماه کارزار و مبارزه، یا شهر القیام، ماه قیام و برخواستن، قیام کردن. به هر حال اولین سازندگی که باید ببینیم واقعا روزه در ما ایجاد میکنه یا نه و محک بزنیم روزمون رو با او، میزان نیروی صبر و پایداری است که در مسیر اطاعت فرمان خدا، اجرای اوامر الهی و مقاومت در برابر وسوسه های شیطانی و تمنیات نفسانی از این ره گذر به دست میاد. جالبه در همین ماه مبارک رمضان که نبرد عظیم بدر که بزرگترین و شگفت‌انگیزترین پیروزی رو برای سپاه اسلام رقم زد واقع شد. ماه رمضان ماه نبرد بدره با همه درخشندگی و عظمتش، و این جنگ بدر میدونید یه جنگی است که سمبل مقاومت و ایستادگی است. تعداد بسیار اندکی بودند مؤمنان و مسلمان ها در برابر سپاه عظیمی از دشمن، و همون نیروی مقاومت و صبر و ثباتی که در مسیر جهاد فی سبیل الله این مؤمنان از خودشون نشون دادن سبب شد که امدادهای الهی نصیب سپاهیان اسلام بشود. ملائکت الله نگاری سپاه اسلام بشتابند و اون نبرد و کارزار به صورت باور نکردنی به پیروزی قاطع و چشمگیر سپاه اسلام و شکست سپاه شرک و کفر منتهی بشه. به تعبیر قرآن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت به اذن الله، چه بسیار به گروه های اندکی به اذن الهی بر گروه های بیشمار و بسیاری پیروزی پیدا کردن. و میدونی این آیه تو قرآن تو داستان در واقع طالوت و جالوت هست، نبردی که مؤمنان و کافران رو روی هم داشتن. و دیدی تو همون داستان نقل میکنه یه سپاهیان موجود در جبهه ایمان متاسفانه همشون آدم های مقاومی نبودن. یه محک و معیار هم فرمانده اونها براشون تعیین کرد و ما در مسیر اون به نهری میرسیم، به اون نهر آب که رسیدیم هر کسی از اون آب نخورد بتونه بر تشنگی خودش حائق بیاد، مقاومت کنه، از اون آب نخوره یا حتی اکثر یک کف بیشتر از اون آب نیاشامد، او از ماست. و نکنید این در واقع افراط در خوردن اون آب نکنید. خب دیدید وقتی رسیدن به نهر بسیاری از اینها از شدت تشنگی نتونستن جلوی خودشون رو بگیرن، افتادن توی نهر و آب مفصلی نوشیدن، اندکی پایداری و مقاومت از خودشون نشوند. خب از نهر عبور کردن، وقتی به سپاه دشمن رسیدن اون گروه بسیار بی مقاومت خود رو باختن و حاضر به مبارزه نشدن. همون گروه اندک که تونسته بودن خودشون رو در برابر این تمنای نفس ثابت قدم و مقاوم نگه دارن رفتن به رویارویی گروه مشرکان و کافران، علی‌رغم همه عده زیادی که گروه کافران و مشرکان داشتن همین گروه اندک به اذن الهی غلبه و پیروزی پیدا کرد. شاید یک تعبیر این نه همین دنیا باشه. کسانی که وقتی به دنیا میرسن رفاه طلبانه و لذت جویانه سعی میکنن حد اکثر تمتع را از لذائذ دنیوی ببرن، اینها آدمهای سست و ناتوانی خواهند بود که تاب مقاومت و ایستادگی در مسیر بندگی حضرت حق رو نخواهند. اما اونهایی که به دنیا که میرسن یا بی اعتنا اصلا دنیا رو کنار میزنن یا اگر به ضرورت هم ناچار بشند از او استفاده کنن، یک کفی فقط از این نهر برمیدارن به حد اقلی که نیازهای ضروری و حیاتی اونها رو برطرف کنه فقط بسنده میکنن و به افراط در بهره‌گیری و تمتع از دنیا نمیپردازن. این گروه اندکن که هم در جهاد اسفر یعنی رویارویی با دشمنان بیرونی و هم در رویارویی با دشمنان درونی جهاد اکبر و
جهاد اعظم در همه این عرصه ها به اذن خدا اینها موفق و پیروز و کامیاب. به هر حال روزه یه همچین تمرینی است. ما در عین تشنگی و آب خنک و گبارایی که در دسترسمونه میرسیم و نمینوشیم، در عین گرسنگی غذای مطبوعی که در دسترسمونه هست اما نمیخوریم. این میخواد همون نیروی مقاومت شد در انسان ایجاد کنه. به هر حال یکی از چیزایی که باید روزه هامون رو باش محک بزنیم ببینیم روزه راسوسیه یا شبیه روزه است، اینه که آیا داره در ما این نیروی صبر و تقوا و مقاومت و پای مرد و ثبات قدم رو ایجاد میکنه. حکمت دیگر روزه به تعبیری که ظاهرا هم در بیانات امیرالمؤمنین هم در فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیه ما هست، فرمودن فرض الله الصوم تثبیتا للاخلاص، خدای متعال روزه رو واجب کرد برای اینکه روح اخلاص و خداخواهی خالصانه رو در وجود انسان تثبیت بکنه. و نکته جالبی که در مورد روزه هست، هیچ عبادتی این ویژگی رو نداره. میدونید قوام روزه به قوام نیته و به دوام نیت، به محض اینکه روزه دار نیت روزش نقض بشه ولو هیچ مبتلی رو هم مرتکب نشده باشه روزش باطل. یعنی همین یه روزدار وسط روز بگه نه میرم روزمو میخورم، ها؟ یعنی اون نیت این که روزدار هستم رو کنار میذاره ولو عملا هم موفق نشه چیزی بخوره، چیزی گیرش نیاد بخوره، ها؟ نرسه به روزشو بخوره، این دیگه روزدار نیست، روزش باطل. در حالی که تو نماز میدونه اگه آدم نیت بکنه که خب نمازمو بشکنم اما عملا عملی که مبتل نماز به جا نیاره نمازش درسته. تنها روزه است که قائم به خود نیته، یعنی اون نیت خالصانه، فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص. خب ببینیم واقعا روزه های ما داره این روح خداخواهی خالصانه رو در ما تقویت میکنه، داریم به سمتی میریم که دیگه جز خدا هیچی تو زندگیمون نخواهیم، نه دنیا رو نه آخرت رو، حتی خالص خالص بشه وجودمون از غیر خدا. آیا کارهامون مخلصانه هست؟ واقعا وقتی درس میخونیم فقط برای خدا داریم میخونیم؟ وقتی کار میکنیم فقط برای خدا داریم کار میکنیم؟ یا سود و تمتعات و بهرمندی های دنیوی و اخروی خودمون رو هم مد نظر داریم؟ وقتی داریم نماز میخونیم، داریم ذکر میگیم، داریم روزه میگیریم، داریم عبادات رو انجام میدیم، واقعا محضن لله داریم انجام میدیم؟ اصلا مهم نیست برامون که اگه این نماز رو نخونیم میبرنمون جهنم، اگر بخونیم میبرنمون بهش؟ تثبیت روح اخلاص، باید روزه بتونه چنین کاری رو و عملا ساختار روزه جوری طراحی شده که این نقش رو میتونه ایفا کنه. چون میدونید برخلاف عبادات دیگه که یک ظاهری داره، بالاخره آدم نمازخون قیامی داره، رکوعی داره، سجده ای داره، تلاوت آیات قرآن رو در نمازش داره، از کار نماز رو داره، به هر حال ظاهری داره اون نماز. کسی که داره حج به جا میاره، عمره میگذارد، خب بالاخره افعالی داره انجام میده که قابل دیدنه که این مشغول یه عبادتی. اما روزه ترک همه چیزه، یعنی روزه عبادتی است که محتواش ترک فعل نیست اصلا. لذا هیچ چیز دیدنی نداره. آدم روزه دار و آدمی که روزه نیست کنار هم بشینن هیچ فرقی ظاهرا نداره. اینه که در واقع این عمل میتونه عمل خالصانه باشه. ممکنه کسی در نماز ریا بکنه، نمازشو به رخ دیگران بکشه که ببین چه باحال نماز میکنن، چقدر قرائتم درسته، چقدر حرکات نمازم قشنگ انجام میدم، به رخ بکشه. اما روزه رو نمیشه به رخ کشه. روزه هیچی نیست که نشون بده به دیگران. اینه که میتونه تمرین اخلاص باشه. در صورت محک بزنیم ببینیم چقدر داریم با روزه های هر روز نسبت به روز قبل در اخلاص ثابت قدم تر میشیم، هم مخلص تر میشیم و هم انشاءالله مخلص تر و مخلص کسی است که در عملش انگیزه ای جز خدا نداره. مخلص کسی است که در وجودش جز خدا اصلا هیچی حضور نداره. وجودش خالصه، نه کارش. اول کار آدم خالص میشه، اخلاصه، بعدها وجود انسان خالص میشه. دیگه غیر خدا تو دل آدم نمیمونه، تو وجود آدم نمیمونه. سومین حکمت روزه، مباسات، این که انسان درد نیازمندان رو مستقیما لمس کنه و احساس کنه. دادم نیست این روایت رو هفته قبل خوندم براتون یا نه، روایت اینه: سأل هشام بن الحکم الامام الصادق علیه السلام عن علت الصیام. هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام در مورد علت اینکه روزه رو خدا امر کرده بهش سوال کرد. فقال، امام صادق علیه السلام فرمود: انما فرض الصیام لیستدی به الغنی و الفقیر. خدای متعال روزه رو واجب کرد به خاطر اینکه ثروتمند و تهی‌دست با هم مساوی بشن، چون وقتی روزه نیستن ثروتمند غذاهای لذیذ میخوره و تهی‌دست گرسنگی میکشه. خدا روزه رو واجب کرد تا این دو تا در یک سطح قرار بگیره. و ذالکه ان الغنی لم یکن لیجد مست الجوع فیرحم الفقیر. علتش اینه که آدم ثروتمند و برخوردار و مرفع درد گرسنگی رو با جان خودش احساس نمی کنه، لمس نمی کنه تو زندگیش، که در نتیجه دلش به رحم بیاد و مورد تفقد و رحمت قرار بده فقرا و تهی‌دستان. لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علی. به خاطر این که آدم ثروتمند و دارا به محض این که چیزی رو اراده بکنه قادره که اون چیز رو در اختیار بگیره و استفاده کنه. فاراد الله تعالی ایو سبدی بین خلقه. خدای متعال اراده کرد که بین خلقش تساوی برقرار کنه. و این یزیغ الغنی مست الجوع و العلم. و این که غنی درد و رنج گرسنگی و دردهای ناداری رو عملا تجربه کنه و لمس کنه. لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع. تا در نتیجه قلبش رقتی پیدا کنه نسبت به ضعیفان و ناتوانان و رحمتی پیدا کنه نسبت به گرسنگان و محرومان. به هر حال یکی از حکمت‌های روزه این مباساته. خب حالا باز ببینیم روزه های ما این خصوصیت رو داره در ما ایجاد میکنه که درد گرسنگان و محرومان رو لمس کنیم و در نتیجه رقتی در قلب ما ایجاد بشه و رحمی در وجود ما و محبت و مهری در وجود ما و همدردی نسبت به فقرا و نیازمندان در وجود ما ایجاد بشه و به تبع ما رو بکشونه به سمت چشم پوشی از برخی از امکانات زندگیمون به سود نیازمندان و تهی‌دستان. ببینیم روزمون چقدر داره این کار رو میکنه. هر چقدر که این اثر رو داره عملا میبخشه، اینقدر روزه ما روزه واقعی است و الا روزه نماز شبیه روزه است. یکی از اسمهای ماه مبارک رمضان شهر المباسات، ماه مباسات. همین دعایی که بسیار دعای عظیم و پرمحتوایی است، مستحب بعد از نمازها در ماه مبارک رمضان خونده بشه بعد از نمازهای واجب، اوج مباسات دیگه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. خدایا ببینید همدردی با اهل قبور داره میکنه. خدایا در اهل قبرها سرور و شادی رو وارد کن. حالا این اهل القبور یه معناش اوناییه که تو قبر ظاهری زیر خاک دفنن از دنیا رفتن، یه معناش هم اوناییه که تو قبر تنشون دفن شدن و نمیتونه این روح پرواز کنه از این قبر بدن و به افقهای بلند عالم بالا راه پیدا کنه. اینا هم اهل قبوره. خدای اینها رو شهادشون کن، اینا گرفتار. اللهم اغن کل فقیر، خدایا همه فقیران رو بی نیاز کن. خب فقیر هم دو معنا داره، که فقیر تو دستان مادی و ظاهری است، خدایا اونها رو بی نیازشون کن، حوائجشون رو برطرف کن. یه معناش هم کسانی که فقیرن، یعنی دست مایه‌ای در مسیر تعالی و کمال ندارن، وجودشون فقیر از کمالات و از ارزش های بلند، خدای اینها رو هم نیازهاشون رو برطرف کن. اللهم اشبع کل جائع، خدایا همه گرسنگان رو. ببینید روح بلند اسلام رو نگاه کنید، نمیگه گرسنگان مؤمن رو، نمیگه گرسنگان مسلمان رو، حتی نمیگه انسان های گرسنه رو، حتی حیوانات گرسنه، هر موجودی که گرسنگی تو وجودش. اللهم اشبع کل جائع، حالا چه کسی که گرسنگی مادی داره و غذا نمیرسه بهش، که معضل گرسنگی تو دنیای امروز میدونی چه معضل عجیبی است و بخش عظیمی از جمعیت دنیا دچار فقر غذایی هم، و هم گرسنگان علم و معرفت و کمال، اونها رو هم سیرشون. اللهم اکسو کل عریان، خدایا همه برهنگان رو جامعی برشون بپوشون. حالا چه برهنگان ظاهری که جامعه مادی ندارن، چه برهنگانی که فضیلت ها و نیکی ها و زیبایی های اخلاقی و رفتاری اونها رو نپوشونده، عیوبشون رو نپوشونده. اللهم اکسو کل عریان. اللهم اقض دین کل مدین، خدایا دین و بدهی همه بدهکاران رو ادا کن. باز بدهی های ظاهری انسان های ناتوانی که قرض کردن و توانایی باز پرداخت قرضشون رو از در مادی ندارن، و چه دین بزرگی که در بعد معنوی به گردن هر انسان، در برابر خدا، در برابر پیامبر و اهل بیت، در برابر مربیان و معلمانی که به ما رو با این مکتب عظیم قرآن و اطرت آشنا کردن، دین سنگینی به گردن ماست. پدر و مادری که ما را از کودکی نگهداری کردن، تربیت کردن، نیازهای مادی ما رو فراهم کردن، هر انسانی که در طول زندگی خدمتی به ما کرده، دینی به گردن ماست. و حالا اگر پرده رو بردارم، خواهید دید که تمام خلق به گردن ما دینی کنه. اون تا حالا باشه یه وقتی انشاءالله تو بحثای مسواک اگر قسمت شد بازش میکنه. اللهم فرج عن کل مکروه، خدایا هر گرفتاری، هر غمدیده ای رو فرج براش پیش بیار. حالا چه غم ظاهری زندگی دنیوی، چه انسانهای غمگین و مکروبی که غم فراق، غم دوری از محبوب و معشوق حقیقیشون دلشون رو به درد آورد و غمگینن، غمگینن از این که نتوانستن فرصت عمر رو در مسیر فضیلت ها ازش بهره ببرن و فرصت زیادی براشون باقی نمونده. اللهم رد کل غریب، خدایا همه غریب ها رو برگردن به وطن هاش، هم آدم های غریب ظاهری که از شهر و دیارشون دور افتادن، از عزیزانشون دور افتادن و راه برگشت ندارن، و چه غریب های معنوی که از اون منزل و وطن حقیقی خودشون به دور افتادن. خب من از دیار حبیبم، نه از دیار غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. اون کسایی که تو این عالم احساس قربت میکنن، اصلا با مردم این زمانه، با مردم دنیا، با اهل دنیا اصلا هیچ نقطه مشترکی ندارن، هیچ زبان مشترکی ندارن، هیچ آرزوی مشترکی ندارن، نام غریب هم تو این عالم که پیغمبر اکرم فرمود اینجوری که روایت شده از حضرت که بعد از اسلام غریبا و سیعود و غریبا، اسلام آغاز کارش با غربت بود، به زودی دوباره به غربت مبتلا می شدیم و اسلام بعد فرمود و تو با لغابا خوشا به حال غریبا. خب اللهم رد کل غریب، همه یه غریب ها رو برگردن به وطن، چه غریب ظاهری چه غریب من. اللهم فک کل اسیر، خدایا همه اسیران رو آزادشون کن، خلاصشون کن از دام نسار، چون اسیرانی که در دام قدرت ها به اسارت ظاهری کشیده شدن، زیر یوغ ستمگران قرار گرفتن، پشت میله های زندان و زیر قل و زنجیر های زندانبانان اسیرند و زندانیان، و چه اونهایی که اسیر نفسند، اسیر شیطانند، اسیر جهلند، اسیر هوان. خدایا همه اسیران رو آزاد. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا همه فسادها رو در امور مسلمان ها همه رو به صلاح تبدیل کن، اصلاح کن. حالا چه فسادهای ظاهری در مسائل زندگی مسلمان ها و چه فسادهای باطنی. اللهم اشف کل مریض، خدایا همه بیماران رو شفا بده، چه بیماران جسمانی چه بیماران قلبی، دلهایی که بیماره که قلوبهم مرض. اللهم سد فقرنا بغنا، خدایا با غنا و بی نیازی خود راه و بر فقر ما ببند و سد. اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالت، خدایا این حال بد و خراب ما رو با اون خوبی حال خودت متحول کن، ما رو از این حال خراب نجات کن. اللهم اقض عنا الدین، خدایا دین های ما رو خودت ادا کن، و اغننا من الفقر، و ما رو از فقر به بی نیازی منتقل کن. انك على كل شيء قدير. خب این دعا چقدر دعای زیبایی، سمبل مواسات این دعا. و بگم براتون ها، دعا فقط لفظی نیست که به زبان جاری میشه. ببین اگه شما تشنه اید به شدت، به جوری که دیگه دارید از تشنگی هلاک میشید، فقط با زبان نمیگید من تشنم، آب میخوام، همه یه وجودتون میگرد، خشکی لبهای ترک خوردتون، جمع شدن پوستهای خشکیده بدنتون، چشمهای از رمق رفتتون، همه یه وجودتون داره میگرد. و یه آدمی که اینجوری تشنه است محال قدم بر نداره به سمت آب، میده به این طرف و اون طرف به دنبال دعا. یعنی این لذا کسی که این دعا رو میکنه یعنی میده به دنبال برآورده شدن این حاجات، یعنی مواصف میشه. اللهم اغن کل فقیر، سعی میکنه خود شریک این کار بشه، به تعبیری که در گذشته در وقت توحید افعالی اشاره کردیم، خودش بشه ید خدا، دست خدا، و خدا با دست او فقیران رو بینیاز کنه، خدا با دست او اسیران رو آزاد کنه، خدا با دست او برهنگان رو بپوشانه، خدا با دست او گرسنگان رو سیر کنه، خدا با دست او قرض قرضمندان رو ادا کنه، خدا با دست او امدیدگان رو شاد کنه، خدا با دست او بیماران رو شفا بده، خودش بشه دست خدا. دعای واقعی اینه، این حال رو باید در آدم ایجاد. به هر حال محک بزنیم ببینیم روزمون چقدر واقعا روح مواسات رو در ما داره ایجاد میکنه. همونقدر که ایجاد میکنه روزه ما روزه. باز از حکمت‌های روزه یادآوری نعمت‌هایی است که به وفور و به سادگی و سهولت در دسترس ماست، بعضاً توجه بهش نداریم، قدر و ارزش او رو نمی‌دونیم. این آب گوارایی که هر وقت اشتمون میشه میریم سر یخچال به لیوان آب می‌ریزیم می‌نوشیم، به شیر آب و باز می‌کنیم، لیوان آب می نوشیم، اصلا اهمیت این آب و ارزشش برای ما مشخص نیست. غذایی که خب در دسترسمون هر وقت خورستمون میشه راحت میریم میشینیم غذا میخوریم سیر میشیم. ارزش و اهمیت این نعمتهای الهی در نظر ما گم شده. خدای متعال ماه رمضان رو پیش آورد و در اثر او ما دیگه نخوردیم، گرسنه بودیم به شدت و نمیخوردیم، تشنه بودیم به شدت و نیاشامیدیم و سایر نیازهای طبیعی ما. خب در این شرایطی که اون وقت قدر آب شناخته میشه، قدر غذا شناخته میشه، بزرگی این نعمتها که خدا به رایگان و به سهولت در دسترس ما قرار داده شناخته میشه و روح شکر و سپاسگزاری ایجاد میشه، روحیه شاد و خوشنودی در ما ایجاد میشه، خوشحال میشیم که عجب چیزایی گرون قیمتی در دسترس ماست و خدا در اختیارمون گذاشته به این سبیل. قبلا نمیدیدیم، لذا خیلی هم غر میزدیم که بابا خدا به ما این چی نداده تو زندگی، ناخرسند بودیم، دلخور بودیم، مکدر بود خاطرمون از خدا چه بس. اما حالا خدا نشونمون داد، ببین چی یادت دادم، این آبی که مینوشی حالا قدرشو بدون، حالا که تشنه ایو نمیخوری میفهمی آبی یعنی چی، همین آبی که هر وقت تشنه میشدی راحت میرفتی مینوشی. خب وقتی این نعمت ها را آدم توجه کرد، کم کم اون وقت ذهنی پیدا میکنه که بره سراغ سایر نعمت ها و قدر سایر نعمت های زندگی رو هم متوجه بشه و روح رضا و شکر و شادی به نعمت ها و عطاهای الهی در زندگیش شاد بشه. خب ببینیم روزه ما چقدر داره این کارو میکنه، چقدر داره ما رو متوجه به ارزشمندی نعمت های الهی میکنه، چقدر ما رو متوجه اون چیزایی که خدا به ما داده و تا حالا نمیدیدیم و توجه نداشتیم داره میکنه. هر چقدر که این کارو داره میکنه روزه ما میکنه، چقدر ما رو خوشنود میکنه، شاداب و پرطراوت میکنه به خاطر عطاهایی که وجود داره تو زندگی. چقدر این روحیه اشراش بودن و سرزنده بودن و سرحال بودن در ما داره ایجاد میشه با روزه، به خاطر اینکه میدونیم عجب چیزای بزرگی خدا میکنه. الحمدلله. از حکمتهای دیگه روزه یادآوری قیامت و مواقف قیامت که تو همون خطبه شعبانیه که از دقیقه قرآن روایت شده، حضرت فرمود پس کرو به جوع کن و عطش کن جوع یوم القیامه به وقتش. خب گرسنگی و تشنگی روزهای ماه رمضان یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بود. به راستی روزهای ما چقدر ما رو به یاد قیامت، چقدر ما رو متوجه به زندگی اخروی کرده و چقدر ما داریم خودمون رو آماده میکنیم در اثر این به یاد قیامت افتادنها برای اون روز. هر چقدر که روزه های ما داره چنین تأثیراتی در ما میذاره، روزه ما روزه باز از حکمت های دیگه یه روزه بهداشت و سلامتیه. قبلن سومو تصح کنید، روزه بگیرید تا سلامتی پیدا. حالا هم سلامتی جسم، چون با پرخوری ها، با خوردن بر اساس عادت آدم ها غالبا بیمارن، یعنی بسیاری از بیماری های ما مال همینه، متاسفانه معتاد به خوردنی، به خاطر رفع نیازهای واقعی نمیخوریم، میخوریم برای لذت خوردن از خوردن و شکم چرانی کرد، میخوریم چون معتاد به خوردن شدیم نه چون واقعا بدن ما نیاز داره. این بحثو قبلا هم سالهای قبل کردم برای عزیزان، قسمت عمده غذاهایی که ما داریم میخوریم در طول شبانه روز نیاز واقعی بدن ما نیست. این نه تنها کمکی به بدن ما نمیکنه، بلکه میره تو بدن ما تبدیل میشه به چربی های اضافی، به در واقع بافت های اضافی انگلی که تو بدن ما وجود داره، بدن رو دچار رخوت میکنه، دچار بیماری میکنه، دچار هزار و یک معضل و مشکل میکنه. چیه؟ میخوریم چون میخواییم لذت خوردن رو ببریم. لذت خوردن مال حیوانات نه مال انسان. لذت های جسمانی خوردن مال حیواناته. بله یه وقت میگم دارم لذت میبرم از این که اینو میخورم چیه؟ چون رزقیست که خدا نصیب من کرده، میزبانم خداست، او داره پذیرایی میکنه از من. این لذت معنوی هست. اما یه وقت لذت میبرم که غذای خوشمزه یه چرب و نرمه نمیدونم، چرب و شیرینه نمیدونم خودم. این لذت حیوانیه، لذت انسانی نیست. یا میخوریم چون معتاد شدیم از دن بخوردن، اصلا شرطی شدیم. همین که عقربه ساعت میره رو 12 نگاه میکنیم ساعت، میگه اوه نه راستی باید الان دیگه گشنم باشه برم برم چیزی بخورم، اصلا واقعا گشنش نیست. این داستان اون سگ پاولوف، اصلا عقربه ساعتی اون اومد رو 12 به طور اتوماتیک اسید معده شروع میشه ترشح شدن و یه احساس گرسنگی کاذب تو بدن ایجاد میشه. آدم بی خودی میره میخوره در حالی که واقعا گرسنه نیست. یکی از محسنات روزه نجات انسان از عادت چالش جداگانه گذاشته بودن بگم. اجاره پیش ما. ماها معتادیم تو زندگیمون. به خیلی چیزا معتادیم. به اخلاق بد معتادیم. به رفتارهای ناشایست معتادیم. به دیدگاه‌های غلط معتادیم. به افکار آلوده معتادیم. به خیلی چیزا معتادیم. و راه سیر سلوک راه نجات از اعتیاد. گفت از خلاف آمده عادت به طلب کام، چه من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کرد. نجات از عادت راه رسیدن به مقصد سیر سلوک. از همه این عادت ها باید نجات کنیم. و یکی از عادت ها عادت به خوردن، یکی از عادت ها عادت زمان خوابیدن و بیدار شدن همونه. ببین ماه رمضان چه قشنگ همه این عادت ها رو به هم میزنه. نظم غذاییمون رو به هم میزنه، نظم خواب و بیداریمون رو به هم میزنه. این تمرینه، الگو بگیریم برای اینکه عادت‌های دیگه زندگیمون هم ایجاد پیدا کنیم. عادت‌های غلط نباید انسان رو عادت کار کنه، حتی کارای خوبم رو عادت نکنه، نمازمون هم رو عادت نکنه. چون نمازی که رو عادت خونده میشه عبادت نیست دیگه، عادت. معتاد شده به نماز خوندن، نخونه کلافه است، ناراحت. نه بذاریم نمازمون عبادت باشه. اینه هر دفعه که میخواییم بریم سر نماز نماز بخونیم، مثل این باشه که برای اولین بار تو عمرمون رفتیم بررسی کردیم، مطالعه کردیم، تفکر کردیم، رسیدیم به این که باید نماز کن، باید عبادت خدا به جا آورد و اینجوری بریم نماز رو بخونیم. دقت میکنیم هر عبادتی رو اینجوری آدم بره انجام بده، نه رو عادت. همونطور که به یه لحاظ دیگه هم وقتی داری نماز میخونی فکر کن که این آخرین فرصت نماز خوندن زندگی ده و سعی کن یه نماز تمام عیار به جا بیاری، هم به عنوان اولین نماز عمره برای این که عادت نباشه، هم به عنوان آخرین فرصت برای نماز تو عمره برای این که دیگه حق مطلب رو به زیباترین صورتی که در توانت هست ادا رو الان آیه ها دیگه. حالا پیش اومد این حکمت هم قصد اون حکمت اومد، یعنی نجات از عادت. چه می‌بینیم واقعا روزه چقدر ما رو داره کمک میکنه برای نجات از عادت های غلط. حج بزنیم دیگه ماه رمضان، نذاریم طی بشه بگیم روز 28 ماه رمضان دیگه تموم شد گذشت، فردا نمیدونم روز آخره و نمیدونم پس فردا دیگه فکر شد اینجوری نشه. پس همین آغاز روز به روز خودمون روزهامون رو حج بزنیم، بس خدا بخوایم که چنین اثر بخشی باشه. حالا یار این عرض میکردم که خوردن های ما بخش عمده ایشو عادت تنظیم شده سر ساعت فلان ما احساس گرسنگی بکنیم به طور اتوماتیک و بریم غذا بخوریم. خب روزه میاد این عادت رو میشکنیم و جلوی خوردن های به خاطر هوس و لذت رو سد میکنه برای اینکه سلامتی بیاد، چربی های اضافی تو بدن بسوزه، این بافت های انگلی از بین بره و طبیعتاً بدن سلامتی بید. عمر طولانی نتیجه کم خوردنه. خوردن عمرها رو کوتاه میکنه. خوردن بیماری های مختلف جسمانی میاره. این که فرمودن سومون تصدقو تو جنبه جسمانیش هم واقعا جدیه، اما تو جنبه روحانی هم خورخوری و چکمچرانی حالت در واقع کدورت روحی ایجاد میکنه. آدم پرخور، آدم شکمچران حال عبادت نداره، نشاط در عبادت نداره. وقتی معده پر شد، خب میدونید از داره پزشکی، من پزشک نیستم،
دوستان پزشک جلسه این حرفا رو باید بزنن. ولی خب شما میدونید وقتی معده پر از غذا شد، حجم عمده خون تو بدن میره سراغ معده، برای اینکه فعالیت های معده رو بتونه تأمین بکنه برای هضم غذا. خب دیگه اون وقت خون چندانی نمیمونه برای رسیدن به مغز. لذا حالت خواب آلودگی، حالت رخوت به آدم دست میده. دیگه اون شادابی ذهن برای تفکر و اندیشه و مطالعه و امثال این حرفا از بین میره. لذا وقتی آدم روزه میگیره، کم میخوره، ذهن هم فرصت شادابی پیدا میکنه. علاوه بر این، پرخوری سبب میشه دل آدم هم تیره بشه. خب اندرون طعام خالی داد خادر او نور معرفت بینه. آدم شکمچران، آدم پرخور، حدیث داریم که هیچ ظرفی رو بنی آدم پر نکرد بدتر از ظرف معده خودش. خیلی ضربه میزنه به مسائل معنوی و روحی انسان پر کنه. و خب این کم خوردن ماه رمضان یه وسیله ایست برای اینکه دل هم فرصت یک تنفس پیدا کنه، فرصت شادابی و جولان دادن و تأثیرگذاری در شخصیت ما پیدا کنه. لذا روایت داریم از صوم احد الصحتین، روزه لااقل یکی از دو سلامتی رو برای آدم به بار میاره. اقلش اینه که سلامتی جسم آدم کمتر میخوره، جسم سالم، ولی انشالله هر دوی سلامتی ها رو بیاره، این سلامتی روح و روان و دل و قلب رو هم بدون بار بیاره. در حال محک بزنیم روزه هامون چقدر داره چنین تأثیری در وجود ما میگذاره. به هر صورت نقطه ای که عرض کردم اینه که ببینیم روزمون به عنوان یک تلاش، یک فعالیت چقدر منتج به نتیجه داره میشه، چقدر منتهی به مقصود میشه، چقدر به هدف مورد نظر از روزه داره منجر میشه. و اگر میبینیم کمه، خب فرصت هست. من روز دومین روزه ماه مبارک کردم میکنم، فرصت هست سعی کنیم عیار روزمون رو بالا ببریم، هر روز روزمون رو پر عیارتر بکنیم نسبت به روز قبل. انشاءالله با پلکانی بشه روزه های ماه رمضان که پله پله ما رو تا ملاقات خدا انشاءالله تا پایان ماه رمضان ببره. همونطور که عرض کردیم ماه رمضان ماه تجلیه است، ماه لقاء خداست، و انشاءالله باید این ماه ما رو به این مقصد برساند. انشاءالله امیدواریم که به این هدف بلند و به این نقطه بلند روزه های ما منتهی بشه. خب به سلامات ختم.